تراک 174 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء ششم سوره مائده آیات 116 تا 120 صفحه 522 4. عفو دارای مراتب است. از آنجایی که عفو عبارت است از بخشیدن گناهی که مستلزم نوعی پاداش و مجازات باشد و این مجازات و پاداش همانطوری که گفته شد از جهت اختلافی که در اثر گناه هست دارای عرضی عریض و مراتبی است مختلف و اختلاف جزا جز از جهت اختلاف و شدت و ضعف آثار گناه نیست. و خلاصه از جهت اینکه بحث از مراتب عفو بستگی کامل دارد به آگاهی از مراتب آثار گناه، چون میزان در شدت و ضعف عقاب و کم و زیادی پاداش همان آثار گناه است، از این رو لازم دانستیم که قبل از بحث از مراتب عفو و قدری درباره گناه و آثار آن توقف نموده و در آنچه که عقل فطری ما را بدان ارشاد می کند تأمل نماییم. آری، گرچه بحث قرآنی است و مقصود از آن به دست آوردن نظریه کتاب الهی است نسبت به این گونه حقایق، لیکن خدای تعالی به طوری که خودش بیان فرموده همواره با ما به قدر عقل ما و بر طبق موازین فطری ما حرف می زند. همان موازینی که ما به وسیله آن نیک و بد هر چیزی را هم در مرحله فکر و هم در مرحله عمل می سنجیم و در چند جای از ابحاث این کتاب به این معنا اشاره کرده ایم. و چگونه چنین نیست و حالان که خود پروردگار در موارد بسیاری از بیانات خود از عقل و فکر بشر استمداد نموده و خلاصه کلام شریف خود را با همان احکام عقلی تأیید کرده. از آن جمله فرموده است افلا تعقلون افلا تتفکرون و امثال اینها. اینک درباره گناه و اختلاف مراتب آن میگوییم چیزی که عقل سلیم و اعتبار صحیح ما را به آن ارشاد می کند، این است که اولین چیزی که بستگی به نظام اجتماعی انسان دارد و مجتمع آن را احترام می گذارد، همان احکام عملی و مقدساتی است که عمل به آن و مداومت بر آن مقاصد انسانی مجتمع را حفظ نموده و او را در زندگی به سعادت می رساند. همین سنن و مقدسات است که مجتمع را وادار می سازد تا به منظور حفظ آن قوانین جزایی وضع کند و متخلفین و کسانی که از آن سنن سرپیچی می کنند کیفر نموده و عاملین به آن را پاداش دهد. گناه در این مرحله هم عبارت است از همان سرپیچی کردن از متون قوانین عملی و قهرن عدد گناهان به اندازه عدد آن قوانین خواهد بود. مرتکز در اذهان ما مسلمین هم از معنی لفظ گناه و الفاظ مرادف آن از قبیل معصیت، سیئه، اسم، خطا، حوب، فسق و غیر آن همین معناست. مسئله پیروی از قوانین به اینجا خاتمه نمی‌یابد و مجتمع بشری تنها به این که مردم از ترس قوانین جزایی به دستورات عملی عمل کنند اکتفا نمی‌کند، بلکه غرض نهاییش این است که افراد در اثر ممارست و مراقبت بر عمل به آن دارای فضائلی نفسانی شوند، چون اصولاً مداومت بر عمل نیک آدمی را به اخلاقی که مناسب با آن عمل و با هدف اصلی از تشکیل جامعه است متخلق می سازد و این اخلاق همان چیزی است که جوامع بشری آن را فضائل انسانی نام نهاده و همه ی افراد را به کسب آن تحریک نموده و مقابل آن را رذایل نامیده و مردم را از آن برحذر می دارد. خواهید گفت که مگر قوانین هر مجتمعی این آثار حسنه را در روحیات افراد می گذارد؟ چه بسیار قوانینی که برعکس در روحیات مردم اثر سوء دارد. البته این سؤال به جاست، لیکن ما فعلا کاری به این جهت نداریم که اثر قوانین وضع شده در جوامع مختلف بشری مختلف است. تنها می‌خواستیم بگوییم سنن و قوانین اجتماعی در روحیات اثر مستقیم دارد. البته معلوم است که قوانین صحیح و دستورالعمل‌های نیک در تخلق به فضائل و قوانین بد در تخلق به رذایل مؤثر است. و این صفات نیک و بد اخلاقی گرچه از نظر اینکه اوصافی هستند روحی و مستقیما اختیاری انسان نبوده و ضامن اجرایی برای آن نیست، ولذا جوامع بشری هم برای تخلف از آن قوانین جزایی وضع نکرده اند، لیکن از نظر اینکه گفتیم عمل به دستورات عملی در تخلق به فضائل و تخلف از آن دستورات در تخلق به رذایل مؤثر است، از این جهت همین به کار بستن دستورات عملی خود ضامن اجرای آن خواهد بود. خلاصه اینکه اختیاری بودن عمل کافی است که کسب فضائل و دوری از رذایل هم اختیاری باشد، با این تفاوت که عمل خودش اختیاری انسانی است، ولیکن اخلاق به واسطه عمل اختیاری است و همین مقدار از اختیاری بودن کافی است که صحیح باشد عقل درباره یک کسب فضائلش اوامری صادر نموده، مثلا بگوید در مقام کسب فضیلت شجاعت، عفت و عدالت برای و درباره دوری از رذایل آن نواهی صادر کرده و بگوید از تهور، خمود، طمع، ظلم و امثال آن دوری جوی، چنان که همین مقدار اختیاری بودن بس است برای اینکه ثواب و عقاب عقلی هم که همان متوزم است برای آن تصور نمود. و خلاصه در این مرحله، یعنی مرحله تخلف از احکام اخلاقی، هم مرتبه ای از گناه وجود دارد، بلکه مرتبه آن فوق مرتبه گناه در مرحله عمل است. بنابراین درباره فضائل و رذایل اخلاقی نیز حاکمی است که به وجوب تحصیل این و لزوم اجتناب از آن حکم کند و آن عقل آدمی است که به طور کلی بنایش بر این است که وقتی عمل به یکی از دو چیز متلازم را ممکن بداند، بدون هیچ تأملی حکم به وجوب آن دیگری هم می کند و تخلف از آن را هم اسکان دانسته و متخلف را مستحق نوعی مؤاخذه می داند. بنابراین تا اینجا دو نوع امر و نهی و دو نوع ثواب و عقاب ثابت شد. اینک در اینجا نوع سوم آن ظاهر می شود.